اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بنام و یاد خداوند توانا و مهربان. ای خدایا صبح همه ما را از غم و شادی بگردان. جانجاری و سلامتی تان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را انشالله که در کنار همدیگر داشته باشین. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این تیم کاری، یعنی در یک صبحگاهی بسیار قشنگ و زیبا از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما عزیزان هستیم. جانجوری و سلامتی یکایکتان و خانواده های محترمتان آرزوی قلبی ماست. گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه اول تا هجدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجددا عرض احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیزان خوب شنونده‌ی مبارک فجر، بر یکایکتان مبارک باد، ایام الله که نور بود و انفجار نور. تشکر میکنم از حضورتان و خوش آمد میگم مجددا شما را با نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که امروز هم فرصت کافی در اختیارتان باشه، ما را همراهی بفرمایید. صدای ما روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میشنوید. همچنان برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیست قابل دریافت هست. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و از طریق اپلیکیشن ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تانم میتونین که نشرات ما را دنبال بفرمایید. تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. اما آنچه برای شنیدن امروزتان همکاران ما در نظر گرفتن، تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنن. متعاقبا برنامه آیا میدانید بانوی موفق را شما عزیزان میتونین راست ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید. بعدن گلبانگ آزادی را تقدیم حضورتان میکنیم رأس ساعت 7:45 دقیقه، متعاقبا همراه با خورشید. اولین بخش خبری را شما دوستان میتونید رأس ساعت 8 صبح با وقت افغانستان بشنوید. بعد از خبر شما عزیزان شاهد پخش برنامه کافه صبح خواهید بود. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با هم دیگر زمزمه میکنیم. متعاقبا اولین ها ضربان هم عنوان برنامه است که 9:05 دقیقه تقدیم بشه. انیس تنهایی را بعد از ضربان میشنوید و رأس ساعت 9:45 دقیقه شاپرک زنده با زندگی هم رأس ساعت 10 به وقت افغانستان متعاقبا رهاورد را تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را همکاران ما ارائه خواهند دادن. در مسیر دانایی را داریم که همکاران ما برنامه را رأس ساعت 11:25 تقدیم خواهند کرد و قرار بندگی هست که با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس را هم داریم. همکاران ما با این برنامه رأس ساعت 12:15 دقیقه خدمت می رسند و پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز طبق معمول هر روز تکرار برنامه آیا میدانید خواهد بود. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. 0792-0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان هست. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه شنبه 21 دی الاول سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 فوریه سال 2021 میلادی است. ۱۴۳۴ سال پیش در ماه جمادی الثانی سال 8 هجری قمری جنگ ذات السلاسل با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت. علت وقوع این جنگ مهیا شدن گروهی از مشرکان برای حمله به مدینه بود. در پی آگاهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این خبر، ایشان تعدادی از مسلمانان را تحت فرماندهی یکی از مهاجران روانه مقابله با دشمن کرد. اما این گروه پس از آنکه از امکانات نظامی دشمن مطلع شدند بازگشتند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرد دیگری را به این ماموریت فرستاد. او نیز مانند فرمانده قبلی از مقابله با کافران باز ماند و در بازگشت از نیرومندی دشمن خبر آورد. سرانجام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام ماموریت داد تا به مقابله با دشمن بپردازد. حضرت علی علیه السلام با استفاده از اصل غافلگیری به دشمن حمله کرد و جمع آنها را پراکنده ساخت و با پیروزی به مدینه بازگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پیروزی حضرت علی علیه السلام به قدری شاد شد که هنگام بازگشت سپاه اسلام به استقبال آن حضرت رفت. بسیاری از سیر نویسان و مورخین نزول سوره عادیات را درباره همین نبرد مهم و پیروزمند دانستند. ۶۱۶ سال پیش در چنین روزی 26 جمادی الثانی سال 826 هجری قمری، شیخ جمال الدین مقداد حلی اسدی، فقیه و عالم مسلمان در نجف از شهرهای عراق درگذشت. از تاریخ ولادت او اطلاعی در دست نیست، اما مسلم است که از اهالی حله در عراق بود. او در میان علما به فاضل مقداد مشهور بود و از پرورش یافتگان و شاگردان برجسته محمد ابن مکی به شمار می رفت و در تکمیل و تفسیر مبانی فقهی استادش کتب متعددی بر رشته تحریر در آورد. از فاضل مقداد آثار بسیاری بر جای مانده که از میان آنها می توان به آداب حج و آیات الاحکام اشاره کرد. 140 سال پیش در چنین روزی 9 فوریه سال 1881 میلادی تئودور داستایوفسکی داستان سرای شهیر روسی درگذشت. تئودور داستایوفسکی نویسنده بلندآوازی روسی در 11 نوامبر سال 1821 میلادی در مسکو به دنیا آمد و در سال 1843 دوره تحصیلات مهندسی خود را به پایان رساند و پس از کمی خدمت در این زمینه وارد عرصه ادبیات گردید. داستایوفسکی نخستین داستانش را مردم فقیر نام گذاشت که با استقبال پرشوری مواجه گردید. پس از آن با نوشتن داستانهایی از قبیله زن صاحبخانه و شبهای سپید پرداخت و مردم به همان سرعت که به اثر اول او روی آورده بودند از این نوشته ها ابراز تنفر کردند. داستایوفسکی از این موضوع دلسرد شد و به جمعیت آزادی خواهان که در آن هنگام فعالیت هایی داشتند پیوست. در سال 1849 میلادی او را به جرم قیام بر ضد سلطنت و مخالفت با کلیسا دستگیر و محکوم به اعدام کردند. اما در آن لحظه که می‌خواستند حکم اعدام او را اجرا کنند، قاصدی از طرف تزار خبر آورد که محکومیت او به 4 سال زندان و تبعید به سیبری تغییر یافته است. بدین ترتیب داستایوفسکی به طرز معجزه‌آسا از مرگ نجات یافت و دوران سختی را در سیبری گذراند که در جسم و روح او اثری فراوان بر جای نهاد. وقتی که داستایوفسکی از تبعید بازگشت، حیات ادبی خود را با شیوه رئالیستی و واقع‌گرایی آغاز کرد و در طول زندگی خود دچار رنج زندان، بیماری و تهی‌دستی شد و به همین دلیل شفقت سرشاری که در آثارش نسبت به نوع بشر دیده می شود تا حدی ناشی از همین رنج هاست. در آثار بزرگ داستایوفسکی موضوع اصلی مسئله آزادی انسان و توجیه خدا و نظم جهانی است. او معتقد بود در درون انسان نیک و بد و خیر و شر همواره مبارزه می کنند. برخی از آثار او عبارتند از دل نازک، جنایت و مکافات، خانه انباد، جنزدگان، ابله و برادران کارامازوف. تئودور داستایوفسکی سرانجام در 9 فوریه سال 1881 میلادی در سن 60 سالگی درگذشت. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی 21 دلو سال 1334 هجری شمسی، عباس اقبال آشتیانی، محقق، نویسنده، لغتشناس و مورخ معاصر ایرانی درگذشت و در سال 1275 هجری شمسی متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در ایران در سال 1304 هجری شمسی موفق به دریافت مدرک لیسانس از دانشگاه سوربن فرانسه شد و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از مهمترین کارهای این نویسنده ایرانی میتوان به انتشار مجله یادگار و درج مقالات انتقادی درباره اوضاع نابسامان مردم ایران در دوره رژیم شاه اشاره کرد. همچنین کتب خدمات ایرانیان به تمدن عالم و تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلای مغول از آثار با ارزش این استاد گرانقدر ایرانی است. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 21 دلو سال 1357 هجری شمسی، جنرال های رژیم شاه مدت حکومت نظامی را در تهران افزایش دادند. آنها با این اقدام قصد داشتند از کمک نیروهای مردمی و پرسنل انقلابی نیروی هوایی که توسط نیروهای گارد شاهنشاهی مورد تهاجم قرار گرفته بودند جلوگیری کنند و احتمالاً امام خمینی رحمت الله علیه و جمعی از افراد مؤثر در انقلاب را دستگیر کنند یا به قتل برسانند. اما رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تیزبینی و موقع شناسی از مردم خواستند مقررات حکومت نظامی را نادیده بگیرند. مردم انقلابی نیز با آگاه شدن از فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به خیابان‌ها ریختند و دامنه درگیری‌ها گسترده‌تر شد و به سایر مراکز نظامی رژیم پوسیده شاه در تهران و دیگر شهرها تعمیم یافت. البته نظامیان نیز حاضر به مقابله با مردم نبودند و بسیاری از آنها به انقلاب پیوستند. از طرف دیگر شاپور بختیار نخست وزیر رژیم شاه که کنترل اوضاع را از دست داده بود آخرین تلاش‌های خود را برای بقای رژیم و همچنین دولت غیرقانونی خود انجام داد وی با ارائه لایحه‌هایی به مجلس سنا برای انحلال سازمان امنیتی مخوف شاه موسوم به ساواک و محاکمه وزیران غارتگر بیت المال تلویحاً با وجود حکومت ترس و وحشت و فساد گسترده در رژیم شاه اعتراف کرد. و سرانجام 29 سال پیش در روز 9 فوریه سال 1992 میلادی در پی پیروزی چشمگیر اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی الجزایر، نظامیان حاکم بر این کشور نتایج انتخابات را باطل و حزب اسلامگرای جبهه نجات اسلامی الجزایر را غیرقانونی اعلام کردند. این اقدامات نظامیان حاکم بر الجزایر باعث آغاز یک دوره درگیری و خشونت در این کشور شد که کشته‌های بسیاری بر جای گذاشت. شایان ذکر است انتخابات پارلمانی الجزایر در دسامبر سال 1991 برگزار شده بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟
آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی به رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت.
در وسط تاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های تاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی‌برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن اینچنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
خب دوستان و یاران خوب شنونده، یک بار دیگر ایام الله دهه مبارکه فجر خدمت یکایک فجر آفرینان عزیز و گرامی و ارجمند تبریک و تهنیه عرض میکنیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. دعوت میکنیم بانوی موفق را با هم بشنویم.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه بانوی موفق در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، کتابی دو جلدی به دستم رسید با عنوان زن در اسلام. در این کتاب آمده است آفرینش دو جنس با تفاوت‌های معین نقش‌های متفاوتی را برای هر کدام رقم زده است. دو جنس در آغاز آفرینش همنشین و زوج یکدیگر شدند و این پیوند زوجیت استمرار یافت. یک زوج دایره کاملی از انسانیت را تشکیل می‌دهند. پس زن و مرد مکمل یکدیگر قرار می‌گیرند. این تکمیل کنندگی هم در ویژگی‌های طبیعی مثل نیازمندی‌ها و توانایی‌ها و هم در حقوق و تکالیفی که آن دو در قبال یکدیگر دارند پدیدار شده است. هر قدر که افراد بیشتر در پی تکمیل یکدیگر برایند، زوج انسانی کارآمدتر خواهد شد. بنابراین تفاوت‌های طبیعی نه سندی برای ارزشمندی و فضیلت یک جنس بر دیگری، بلکه راهی برای گذران یک زندگی ایدئالند. جلد اول کتاب با کلیات و مبانی شناخت و فهم، نظام و حقوق زن در اسلام پرداخته و در جلد دوم به یک دوره فقه حقوق زنان در عرصه فردی، اجتماعی و خانوادگی می پردازد. محتوا و غنای علمی و دینی کتاب توجهم را به نویسنده جلب کرد، خانم دکتر فریبا علاسوند. در برنامه امروز با این بانوی فرهیخته بیشتر آشنا می شوید. فریبا علاسوند عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمی خواهران و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، از بانوان محقق و مبلغ در عرصه زن و خانواده دارای مدرک سطح 4 حوزه است.
او صاحب کتاب‌ها و مقالات متعددی در موضوعات فقهی و اجتماعی زنان است و کتاب زن در اسلام او برنده جایزه کتاب سال حوزه شده است. دغدغه اصلی خانم علاسوند معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان الگوی زن مسلمان است. او در پیشگفتار کتاب زن در اسلام می نویسد: در اندیشه شیعی در کنار سنت نبوی و سیره ائمه هدی علیهم السلام، بانوی یگانه جهان فاطمه زهرا سلام الله علیها نقطه آغاز حرکت و غایب اندیشه، محفر تفاهم و شاکله تمام حیثیت و شخصیت زن مسلمان است. با خلقت صدیقه طاهره سلام الله علیها، تحقیر تاریخی زن جای خود را و ترسیم چگونگی جریان یافتن زنانگی در متن حیات بشری داد. او نشان داد که چگونه میتوان احساسات و انعطافات زنانه را با شعور و درایت حماسی پیوند زد. می توان محیط خانه را منشأ تحولات اجتماعی و تاریخی قرار داد. می توان در محراب عبادت با ملک هم نوا شد و از آنجا پای به مسجد گذاشت و بلاغت را در ادبیات سیاسی و فرهنگی به اوج رساند. می توان اوج اقتدار زنانه را در خضوع و همسر، پرورش فرزند، خانه‌داری هدفمند، توجه به علم و معرفت، حرکت‌های تبلیغی و ترویجی، رفتار عفیفانه و پر از آزرم، حمایت از جهاد و جهادگران و حضور مؤثر در مهمترین عرصه‌های حیات اساسی و اجتماعی باز تعریف کرد و عمر کوتاه زندگی مادی را تا همیشه تاریخ جاودانه ساخت. وی از تجربه‌ای که در سفر به کانادا داشت چنین می‌گوید: در دانشگاه مکمستر یکی از اساتید اسلامی خواست بحث زن در عرفان شیعی را مطرح کند و ارائه کلاس را به من داد. آنها بحثشان راجع به رابعی ادویه با عنوان الگوی زن عارف بود، اما من گفتم الگوی من در زنان عارف حضرت زهرا سلام الله علیها است. یک ساعت بحث تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت. نه اینکه همه عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها شوند، بلکه آنها تحت تأثیر این قرار گرفتند که یک زن 14 قرن پیش زیسته است که زن جامع الاطرافی بوده و این گونه زندگی کرده است.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
فریبا علاسوند در سال 1346 در استان خوزستان دیده به جهان گشود و در سال 1362 دروس حوزوی را فرا گرفت. از سال 1365 با تدریس آنها در حوزه‌های علمیه مسجد سلیمان و از سال 1369 در جامعة الزهراء قم پرداخت و سپس اندوخته‌های علمی و فکری خیش را به دانشجویان دانشگاه‌های کشور منتقل ساخت. آنگاه در کنار تحصیل و تدریس با تألیف نیز روی آورد و مقالات متعدد علمی و تخصصی به زبانهای فارسی و عربی و با موضوعاتی همچون فمینیسم، بلوغ دختران، دیه و قصاص، ماهیت طلاق خلع و دو کتاب زنان و حقوق برابر و نقد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را به رشته تحریر کشید. در این میان خانم علاسوند سفرهای علمی تبلیغی خیش را به خارج از کشور آغاز کرد و به کشورهایی مانند لبنان، سوریه، ترکیه و امارات مسافرت نمود. یکی از اهداف سفرهای مزبور طرح ایده تشکیل سازمان جهانی زنان فرهیخته مسلمان بود که سنگبنای اولیه آن نهاده شد. و از ضمن گفتگویی می گوید از سالهای اول و دوم دبستان کتابخانی را شروع کردم. کتابهای طلایی، خلاصه رمان‌های بزرگ مثل رمان ویکتور هوگو و روسو را در حدود 30 صفحه منتشر می‌کردند و من هر پولی که به دستم می‌رسید کتاب می‌خریدم و می‌خواندم و این برای من تبدیل به یک سرمایه شد. پنجم دبستان فرهنگ عمید دستم می‌گرفتم و لغت حفظ می‌کردم. وقتی آن لغات را در انشای کودکانم استفاده می‌کردم کمی هم خنده‌دار می‌شد. اما این کار به پیشرفت نوشته ها کمک زیادی کرد. انشای اول راهنماییم در دست دبیرها میچرخید و دبیری که هنوز هم نمیدانم که بود دو کتاب سنگین برایم با عنوان هدیه فرستاد که آن زمان خیلی تلاش کردم آنها را بفهمم، اما نشد. سال اول دبیرستان آنقدر جایزه گرفتم که آموزش و پرورش ممنوع کرده بود در امتحانات و المپیادها شرکت کنم. در آن سالها مقاله نویسی، نمایشنامه نویسی و غیره همه را تجربه کردم. خانم علاسوند خودباوری، رشد و پویایی زنان در دوران پس از انقلاب اسلامی را غیر قابل انکار و مهم می داند و می گوید انقلاب اسلامی این احساس را به من داد که قرار است آینده این کشور را ما بسازیم. می خواهم به جوانترها بگویم در بستری که برایشان فراهم شده باید اهداف خود را مشخص کنند و منتظر هیچ کس نباشند. وی همچنین می افزاید باید بدانیم جامعه و اجتماع منتظر فردی با سواد است، فردی که دارای مهارت و انگیزه باشد. این آدم را می خواهد، نه فقط در دانش حوزوی بلکه در سطح مهندسی و پزشکی. آدم هایی پیش رو هستند که پیش می روند و جامعه را به جلو می برند. آنها آدم هایی هستند که تکنیک و سواد و قدرت کنشگری هایشان بالاست. بنابراین مقداری از رسمیت نیافتگی چه در مرد و چه در زن به ویژه در بانوان ضعف این ویژگی های شخصی است. مثلا وقتی مردم دنبال حرف خاص و برآمده از دانش و سواد می گردند، اگر حرف شما تخصصی و حرفه‌ای نباشد تا یک سطحی جواب می گیرید و نمی توانید به یک سطح بالاتر بروید. اگر باسوادید ولی دارای مهارت‌های اجتماعی نیستید، نمی‌توانید خوب سوال بسازید، خوب جواب بدهید و خوب چالش کنید. در یک سطحی متوقف می‌مانید. جامعه یک فضای کاملاً برهم کنش دارد و امور برهم تأثیر دارند. چیرگی‌های ما برای اثر گذاشتن تا حدود زیادی به قدرت خود ما وابسته هستند. دارنده بیشترین مقالات در حوزه زن و خانواده توصیه می کند برای اصلاح جامعه حتما از خانواده شروع کنند. هرچند که اکنون فکر می کنیم خانواده ها از آن اقتدار یا مرجعیت در تربیت برخوردار نیستند و تکنولوژی های ارتباطی باعث ایجاد یک گسل بزرگ بین خانواده و فرزندان شدند. علاوه بر این، برنامه‌ریزان اجتماعی نیز باید رویکردهای حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها را در مسیر اعتدال تغییر دهند و بر مبنای سبک زندگی لهوی برنامه‌ریزی نکنند. زیرا زندگی لهوی کاملاً کاریکاتوری است که بخش‌های لهو و سرگرمی در آن رشد بی‌رویه می‌کنند و بخش‌های عقلانی رشد کمی می‌کنند. ولی در زندگی غیر لهوی که بر اساس اعتدال شکل گرفته است، همه چیز لذت بخش است. چون جای چیز دیگری را نگرفته است. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، به پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم ها طیبه نوری صدا بردارمان و خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، ضمن که یک بار دیگر ایام الله دهه مبارکی فجر خدمتی یکایکتان تبریک و تهنیت میگیم. همکاران ما در خدمتتان هستند، گلبانگ آزادی را پیشکش حضورتان میکنند.
گلبانگ آزادی.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر صخره های همت جوشیده خون غیرت، بانگ سرور و وحدت آید ز چشم ساران. فجر را فقط یک تاریخ نمی دانیم و نمی خوانیم، بلکه تلیعه قلمداز می کنیم برای یک شدن و یک تغییر. تغییر در مسیر تاریخ سرنوشت ملت هایی که خود حاکم بر سرنوشت خودند و خود رقم زننده آن. 41 سال از خروش امتی که اراده تحول و تغییر در سرنوشتش را جزم کرد می گذرد. آنها طاغوت و انقیاد را ذلتی ابدی دانستند و بر آن شوریدند تا تاریخ به نیکنامی از این اراده ها یاد کند. همه تان شادکام باشید و سلام پذیر برنامه گلبانگ آزادی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران با شعری از مشفق کاشانی و آواز حجت اشرف‌زاده با نام ایران جاوید. در این خاک گنجینه پیدا کنید، وطن را سراسر شکوفا کنید.
شکوفا به مهر وطن جان ماست، که جاوید زین مهریان ماست، که جاوید زین مهریان ماست.
در ادامه با سپاس از همراهیتان و تبریک دوباره فجر انقلاب اسلامی با شماییم با تقدیم آهنگی دیگر که برای من تداعی کننده روزهای حماسه و ظفر و همت است. اگر به یاد آورید و یا شنیده و مطالعه کرده باشید، حتما تایید خواهید کرد که آن روزها رودخانه های خروشان همت و غیرت و حماسه به هم پیوستند و سرنوشتی را رقم زدند که بر ایران و منطقه تأثیر گذاشت. در ادامه با تقدیم آهنگی از بهرام گودرزی به نام حریر خاک در خدمتتان هستیم که با هم میشنویم.
در مبارک جشن پیروزی، در بهار شادی و پیوند، هدیه ما را پذیرا باش، یک سبد کن یک سبد لبخند، یک سبد گل یک سبد لبخند، یک سبد گل یک سبد لبخند، یک سبد گل یک سبد لبخند.